گل باغ می تو چش چراغ می تو چش چراغ می تو یشو اول بهارا سوقه کشت کارا یشو اول بهارا سوقه کشت کارا گل باغ می تو چش چراغ می تو
گل باغ می تو چش چراغ می تو گل باغ می تو چش چراغ می تو
چاشه چراغ میته چاشه چراغ میته این شب اول بهاره موقع کشت کاره این شب اول بهاره موقع کشت کاره گل باغ میته چاشه چراغ میته
گل باغ میته چاشه چراغ میته
چاره یار نه آسمون دیواری مهره نه دار نه بل بل بخون اسمه به دل ارمون اناره سرخدیم به یاره نشون آی لاره لاره جان لاره لاره خبره یار به مو دل بیقراره آی لاره شعر تبو بیشارا کرده حیزه تنفس به آرا کرده گنده مخوش جاب سماها کرده گرفه سر سفزه رواها کرده آی لاره لاره جان لاره لاره خبره یار به مود بیقراره آی لاره
خب این هم یک بسته موسیقایی محلی که دوستانی گفتن چقدر خوب بود، دوست داشتیم. خدا رو شکر خانم جیران خیلی ابراز خوشحالی کردن و رضایت از این بخش موسیقی محلی. همینطور آقای حسین نودهی به صورت مشخص گفتن اون کار محلی خراسانی از اینجا تا بیرجن، ممنونم که پخش کردیدش. و همینطور خانم فرزانه فتح اللهی از تجریش هم همینطور و دوستان دیگر. خوشحالیم که دوست داشتید این بخش رو. آقای علی سلیمانی از نظام آباد، من هم به شما سلام میکنم، سلامت باشی برادر. خانم باران از لطف فراوان شما هم سپاسگزارم. ایشون تشکر کردن بابت پخش ترانه‌ای با صدای زنده یاد فریدون فروغی و گفتن که اگه ممکن از مهران موثقی هم در برنامه‌تون آهنگی پخش بکنید. آقا میثم تهرانی از قزوین گفته که شبهای بیخوابی رادیو تهران منو آروم میکنه. ممنون از برنامه خوبتون، سپاسگزار از لطف شما. و اینکه باعث خوشحالی ماست اگه بتونیم یه همچین کاری انجام بدیم، باعث آرامش باشیم، انرژی مثبت بدیم، باعث هم افتخار هم خوشحالی ماست. یه بخشی از برنامه سعادت آباد رو میخواییم به شما تقدیم کنیم، برنامه که ظهر هر روز شنبه تا چهارشنبه به شما تقدیم میشه به صورت زنده ساعت 12 تا ساعت 13:30. لطفاً بشنوید.
پرونده روز پرونده روز با سعادت آباد. چند سالی هست که چند وقت یک بار بحث قطع درختان خیابان ولیعصر تهران در رسانه ها مطرح میشه.
مسلماً حس خوبی نیست، اینا به هر حال برای خودشون جون دارن، زندن.
سال 99 مدیرعامل پارک ها و فضای سبز شهر تهران علت قطع درختان خیابان ولیعصر رو اینطور عنوان کرد.
اصولا درختان خوش میتونه یه منبع آلودگی فراوان از جمله آفت و بیماری های مختلفی باشه. در خیابان ولیعصر بررسی که انجام شده تعداد 7 یا 8 اصل درخت کاملا خوش بوده که کارشناسا اومدن در محل بازدید کردن و این درخت ها کاملا خوش بوده و خطر سقوط شاخه‌ای داشته بر اساس بادهای موسمی که میاد. اگر طوفانی بیاد در اثر باد و طوفان سقوط احتمالی سرشاخه‌ها است.
اما ماجرا به اینجا ختم نشد و این موضوع کم و بیش و با بهانه‌های مختلف تکرار شد.
وقتی اینجوری جوونه میزنه بغلش قطعا خوشک نیست.
شهروندان تهرانی بارها از این موضوع گلایه کردند.
من واقعا به عنوان شهروند ناراحت میشم.
و در آخرین مورد چند ماه پیش صاحب یک ساختمان در خیابان ولیعصر اقدام به خشک کردن درختان روبروی ساختمانش کرد تا نمای اون بهتر دیده بشه. برای بررسی دقیق‌تر موضوع با آقای مهدی بابایی نایب رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تماس گرفتم.
چه افراد این کار رو انجام دادن؟ شهرداری چه تمهیداتی اندیشیده که دوباره این کار تکرار نشه و این که اصلا ماجرا خلاصه از کجا شروع شده الان به کجا رسیده؟
اتفاقی که خب چند ماه پیش افتاده بود و خیلی هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، خب شهرداری تهران به صورت ویژه ورود کرد و نسبت به جریمه مالکی که نسبت به خشک کردن درختان اقدام کرده بود اقدام کرد. مالک 117 میلیارد تومان جریمه شد و سر مرحله قانونی جهت اخذ این جریمه در حال اقدام هست و تا مالک نسبت به پرداخت اقدام نکنه پایانکاری در این حوزه صورت نمیگیره. همزمان هم پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد که مجازات های کیفری هم که در این حوزه هستش اعمال بشه. خب منتظر تشکیل دادگاه هستیم که تو این حوزه هم اقدامات لازم پیگیری بشه. پیمانکار ویژه ای رو جدا از پیمانکاران رایج که در مناطق داریم صرفا برای نگهداشت درختان خیابان ولیعصر پیش بینی کردیم و به صورت روزانه موضوع رصد میشه به حال حفظ و صیانت این درختان در دستور کار باشه.
البته آقای بابایی علت خشکی بعضی از درختان خیابان ولیعصر رو به تفاوت دما در بعضی از نقاط تهران و آلودگی آب نسبت دادن.
یکی از دلایلی هم که حالا ما موضوع خشک شدن درختان در خیابان ولیعصر داریم موضوع تغییر اقلیم هم هست. وقتی بررسی میکنیم میبینیم که درختان حد فاصل میدان تجریش تا چهارراه پارکوی در حال وضعیت بهتری دارن چون اونجا اون دوره زمستان گذرانیشون رو طی میکنن، اما در بقیه نسبت خیابان ولی از هرچه به سمت میدان راهن نزدیک میشیم خب وضعیت درختان نامطلوب‌تره. چرا؟ چون موضوع گرمای هوا تو اون حوزه بیشتر میشه. یکی از خصوصیتی که درختان چنار دارن این هستش که باید یک دوران زمستان سردی رو طی کنن تا در تابستان شاداب باشن. اصلا آلودگی آبی هم بود که در نهر جاری بود. به هر حال حدود 100 سال پیش که درختان کاشته شده اون موقع این موضوع آلودگی آب رو در بستر درختان نداشتیم.
احساس میکنم که شاید یه مقدار بهتر باشه شهرداری هم در بحث اطلاع رسانی هم در بحث هشدار دادن به افراد یک مقدار باید قاطع‌تر عمل بکنه که این هشدار رو به بقیه افراد داده باشه که این موضوع به هر حال اقدامات در واقع عواقب جدی رو برای اونها داره.
بله من هم تایید میکنم فرمایش شما که این حوزه باید حتما روش دقت نظر ویژه‌ای صورت بگیره. ما به هر حال برای حفظ و صیانت درختان سطح شهر تهران سامانه هوشمندی رو در شهرداری تهران طراحی کردیم به نام سامانه نهال. کلیه درختان در سامانه نهال ثبت شده، حتی تصویر سه‌بعدی از درختان هم در سامانه اومده.
خب اونطوری که آقای بابایی توضیح دادن گویا اخذ جریمه و اقدامات قضایی برای عاملان قطع درختان در دستور کار قرار گرفته، اما به نظر میاد باید اقدامات و نظارت جدیتری برای پیشگیری از این موضوع صورت بگیره، چرا که این درختان پیشینه تاریخی دارن و حتی اخذ جریمه هم نمیتونه کاملا خسارت اونها رو جبران کنه و قطع اونها ضربه مستقیم به یک سرمایه ملی به حساب میاد. علیرضا مهرانفر، سعادت آباد، رادیو تهران.
بسیار خوب. اما امروز قرار هست که همونطوری که خدمتتون عرض کردم درباره
موضوع بیمه سلامت صحبت بکنیم و به همین خاطر سرکار خانم دکتر حاج محمودی مدیر کل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت همراه ما هستند تا بیشتر درباره این موضوع باهاشون صحبت بکنیم. خانم دکتر حاج محمودی سلام به شما، وقتتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما مجرم محترم و شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشید. خانم دکتر حاج محمودی، اصلا بیمه سلامت چی هست؟
والا بیمه سلامت از سال 73 که قانونش تصویب شد برای تکمیل پوشش بیمه همگانی در بخش درمان توسط مجلس قانونش تصویب شد و از سال 74 هم سازمان ما شروع به کار کرد، چون در اون زمان فقط کارکنان دولت و کارگرانی که تحت پوشش تامین اجتماعی بودن دارای بیمه بودن و برای تامین پوشش بیمه به کل کشور این سازمان تأسیس شد، البته فقط در بخش درمان.
خب
ما از اون سال بیمه روستاییان اول حالا با اصطلاحاً بر اساس منطقه جغرافیایی به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن. جمعیت غالب بر 20 میلیون نفر الان بیمه شده روستایی هستن و صرف این که این افراد ساکن روستا باشن با تایید مرکز بهداشت درمانی میتونن از خدمات بیمه روستاییان استفاده کنن.
درسته. این خدمات چی هست؟
خدماتی که توی بیمه روستاییان هست، خب خدمات سطحیه کشون رو از مرکز بهداشتی درمانی میگیرن، یعنی ویزیت پزشک عمومی، ویزیت ماماییشون، مشاوره هایی که حالا دارن برای کارهای اولیه بهداشتی درمانی، آزمایش ها و داروهایی که تو سطح یک تعریف شده، اینها از طریق مرکز بهداشت بهشون ارائه میشه. اگر که نیاز به ارجاع داشته باشن به سطح دو، پزشکی که در مرکز هست بیمار رو ارجاع میده به اساس تخصص و میتونه خدمات رو بیاد توی حالا شهر یا یه لایه بالاتر و به صورت با نظام ارجاع خدمات رو دریافت کنه.
درست.
ما الان فقط حالا جمعیت روستاییانمون و حالا به صورت پایلوت بعضی از جمعیت بیمه سلامت همگانیمون تحت پوشش نظام ارجاع هستن و این موضوع باید حالا در سطح کشور کامل بشه. بقیه صندوق هایی که داریم، صندوق سایر اخشا هستش که در حقیقت بقیه گروه هایی که میتونستن تو قالب یه بیمه گذار حریف بشن، مثلا مددجویان بهزیستی، مددجویان کمیته امداد و خانواده ایثارگران که از طریق بنیاد شهید به ما معرفی میشن، اینها هم به صورت گروهی تحت پوشش بیمه قرار میگیرن و حدود 2.5 میلیون جمعیت این صندوق ما میشه. صندوق کارکنان دولتمون حدودا 5.5 میلیون هستش و بقیه افراد که توی این قالب نمیتونن پوشش بیمه ای دریافت بکنن از طریق بیمه سلامت همگانی تحت پوشش قرار میگیرن، یعنی خودشون مراجعه میکنن به دفاتر پیشخوان و اعلام میکنن که فاقد پوشش از بیمه هستن و با خانوارشون و به اساس دهک اعلام شده از توی وزارت تعاون که تو ارزیابی وصف ما اعلام میشه حق بیمه رو پرداخت میکنن و تحت پوشش بیمه قرار میگیرن.
درست. نکته که وجود داره اینه که خب خیلی از مردم هنوز از بیمه سلامت خبر ندارن. چرا انقدر کمرنگ اطلاع رسانی شده دربارش؟
ما از طریق زیرنویس و از طریق حالا مطبوعات.
من بحثم این نیستش که حالا کار خبری چقدر شده، بحثم اینه که طبیعتاً
ارتباطمون با مردم
آره طبیعت. یه مقداری شاید خدماتی که باید بدید گسترده تر بشه، شاید
فضای مجازی باید... رو دیگه الان
تعداد منظورم اینه که مثلا تعداد مراکزی که با شما همکار هستند شاید باید بیشتر بشه.
نه اون اوکیه. میمین مردم الان حالا یه گروهی اصطلاحا همین خیشفرمانیان یا کسایی که از اون طریق کار یا مثلا سایر اخشا نمیتونن تحت پوشش قرار بگیرن، این افراد چون بیمه گذار ندارن ارتباط ما با اونها کمه. بقیه رو میتونیم از طریق دستگاهشون، مثلا کارمند آموزش پرورش از طریق آموزش پرورش میتونیم باش ارتباط داشته باشیم، ولی با بقیه نه. اینه که حالا اول یعنی فراخوانی که حالا سال 93 شد برای پوشش بیمه همگانی حدودا 8 میلیون تا 14 میلیون متفاوت مدن تحت پوشش بیمه قرار گرفتن و خب این افراد مرتب بعضا تلفنشون رو تغییر میدن، یعنی ما مثلا پیامک اطلاع رسانی میزنیم برای مردم ولی تلفن ها درست نیست، به دستشون نمیرسه و مقدار موارد نیاز به حالا هماهنگی داره که تا الان نتونستیم از وزارت ارتباطات تلفن همراه این افراد رو بگیریم در اطلاع رسانی. اما فضای مجازی رو باز کردیم، حالا سامانه درست کردیم به عنوان بیمه سلامت ایرانیان که اونجا اگر مراجعه بکنن با شماره ملی و تلفنی که به اسم خودشون هست میتونن کلی خدمات ما رو که ارائه میدیم حالا اونجا مشاهده کنن، اگر سابقه بیمه‌ای دارن پوشش بیمه‌ایشون رو ببینن چقدر باقی مونده، میتونن ببینن که چه نکته‌هایی براشون نوشته شده.
خانم دکتر حاج محمودی الان اجازه میخوام که یه مقداری از پیامک‌های مردم بخونم به اونها پاسخ بدیم، شاید شما هم روشن‌تر متوجه منظور بنده بشید. خانم مژگان برامون فرستادن، این همون بیمه‌ای که اکثر داروخونه‌ها با تیتر بزرگ نوشتن با بیمه سلامت قرارداد نداریم؟
بیمه سلامت همگانی یه بین کارمندی و سایر اخشار و روستاییان که مشکلی نبوده. بیمه سلامت همگانی یه موضوع داشت تو چند سال تو قانون بودجه اومده بود که فقط در صورت مراجعه به بخش دولتی میتونن خدمات داروییشون رو دریافت کنن، یعنی برای مراجعه بعد میرفتن پیش پزشکی بخش دولتی.
خب.
این بود که خب داروخانه ها نگران کسورات بودن و این مورد رو حالا نوشتن که ما قرارداد نداریم توی این صندوق.
خب الان حل شده؟
ما امسال به همه داروخانه ها نامه زدیم، یعنی به همه مؤسسات که میتونن با سلامت همگانی قرارداد ببندن، یعنی این صندوق ما هم الان مثل کارمندی اگر مراجعه کنه به داروخانه میتونه خدماتش رو بگیره، منتها الان فقط مسیر ما مسیر الکترونیکه، یعنی باید نسخه الکترونیک نوشته شده باشه.
بله. دوست دیگری با شماره 0922727275 برامون نوشتن که بیمه سلامت رو هیچ جز بیمارستان‌های دولتی قبول نمی‌کنن، اونم برای سرماخوردگی هم که میری تازه نصف نیمه حساب میکنن، یعنی یه بخششو باید پول بدی. بعد گفتن کی میره بیمارستان برای سرماخوردگی؟ خب میرن مطب کارشون رو انجام میدن دیگه. همینقدر واقعا خدماتی که میدید کم هست؟
ببینیم مثل بین کارمندی و سایر اخشار، حالا چون میگیم بیمه سلامت و اسم سازمان ما هم بیمه سلامت، اونها مشمول این محدودیت ها نبودن. بیمه سلامت ما که هیچ مشارکتی نداشتن در پرداخت حق بیمه، سال 86 دولت گفته بود که محدود به مراجعه به بخش دولتی هست و مگر اینکه از طریق نظام ارجاع برن. ما کم کم این افراد رو بردیم تحت پوشش نظام ارجاع و اونهایی که به پزشک خانواده منتصب شدن الان دیگه مشکل محدودیتی در مراجعه به بخش خصوصی ندارن.
بله.
و حالا بحث ارزیابی وضع و آیین‌نامه اینها هم که مطرح شد، کم کم این موضوع داره کمرنگ میشه و همینطور که خدمتتون عرض کردم ما به بخش سرپایی الان تو داروخانه ها آزمایشگاه ها موارد دیگه خصوصیت تهران با همه قرارداد داریم، برای بیمه سلامت همگانی هم قرارداد وجود داره.
بله. برامون نوشتن که بیمه سلامت ایثارگران چجوری حساب میشه؟ رایگانه؟
بله، اونا رو بنیاد شهید معرفی میکنه، حق بیمه شون رو دولت توی قانون بودجه برای ما گذاشته.
ایثارگران ارتش هم هست؟
بیمه شدگان ارتش تحت پوشش سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح هستن. ایثارگرانشون هم از همون طریق خدمت میگیرن و ایثارگرانی که یعنی خانواده های شهدا و جانبازانی که در حقیقت جزو نیروهای مسلح نبودن تحت پوشش ما هستن.
بسیار خوب. اما قبول دارید که هنوز تا رسیدن به اون نقطه ای که باید باشید فاصله معنی داری داریم؟
باید گسترش بدیم و دسترسی ها رو فراهم کنیم. انشاءالله حالا یه هماهنگی هایی باید انجام بشه که واقعا خدمات به صورت یکسان به همه مردم داده بشه و فرقی بین صندوق‌های مختلف وجود نداشته باشه.
درست. نوشتن بیمارستان فیروزگر نه تنها بیمه سلامت بلکه بیمه تامین اجتماعی رو هم قبول نمی‌کنه، اونم به دلیل نداشتن حساب، ندادن حساب. نزدیک به یک سال.
ما تو پرداختمون به روز نیم و مشکل پرداخت نداریم. ما الان اکثر مؤسسات به خصوص داروخانه‌ها رو مهما هم اعتبار تخصیص دادیم برای پرداخت داروخانه ها. تامین اجتماعی یه مقدار مشکل داره تو پرداختش که حالا بیمارستان فیروزگر یا ممکنه به صورت خودخواسته این کار کرده.
0935-82-204 خانم حاج محمودی عزیز نوشتن که من درمونگاه هایی هم که همین الان میرم بازم بیمه سلامت قبول ندارن، با وجود اینکه ما میگیم که مشکل برطرف شد.
تهران هستن؟
بله احتمالاً دیگه نمیدونم.
اگر اسم درمونگاه ها بگیم ما پیگیری کنیم.
بسیار خب. یه چیز دیگه هم بگم چون راجع به داروخونه ها گفتین. 0992-71-28 نوشته من 3 روز پیش شاهد التماس های فرد بیماری بودم برای گرفتن داروهاش در داروخونه، بیمش هم بیمه سلامت بود.
و بین موضوع چی بوده؟ و اگر بیمه سلامت خودش که محدودیتی نداره، اگر که دارو کال کم بود وجود داشته باشه.
نه بیمه سلامت رو قبول نمی کردن.
داروخونه قبول نمی کرده.
داروخونه قبول نمی کرد.
اگه اینجور موارد هستش خب ما باید حالا یه بازدید موردی داشته باشیم. من حالا به همکاران اعلام
خب یعنی بازدید موردی تا الان نداشتیم؟
داشتیم با
خب بعد چند تاش به نتیجه رسیده که مشکل وجود داره؟
طرح دارویار که اصلا ایجاد شد و عرض ترجیحی حذف شد، سازمان نامه زد که با همه داروخانه ها تو همه صندوق ها قرارداد داشته باشید. بنابراین اگر حالا یه داروخانه موردی قرارداد نداره یه موردیه، ولی ما
نخواهم دکتر میدونید من چی میگم. من میگم که بازی دوره‌ای که داشتین یه خروجی داشته دیگه، یه فایل اکسلی به شما دادن گفتم مثلا ما 12 تا داروخانه رفتیم. از این 12 تا داروخانه
همه داروخانه ها رو رفتن.
خب بعد چند درصدشون قبول نداشتن؟
ما حدود 10,000 تا داروخانه رو همکارای ما تو استان مراجعه کردن که ببینن چه مشکلاتی وجود داره. حالا آموزششون دادن دوباره راهنمایی کردن چون حال طرح دارویاری طرح جدید بود.
خب
و به خاطر همین قاعدتا از ترجیحی هم به هر دارو تعلق بگیره به همه داروخانه ها قابل پرداخته.
نه اصلا الان این خلط مبحث داره میشه، عرض ترجیح ها نیرید وسط چون اصلا یه داستان میشه. بحث اینه که داروخونه ای میگه بیمه سلامتی من نمیدم به برو یه داروخونه دیگه. این قصه اصلا هنوز به الان چون همین دست فرمون رو بریم میرسیم به برجام، اونو کارش ندارم. الان میگم همین داروخونه های سر کوچه‌مون میریم میگن که آقا بیمه سلامت رو ما دارو نمیدیم بهش، میخوای آزاد حساب کن.
من الان مدیکل بیمه‌گری هستم ولی بازم میگم همکاران این موضوع
بزرگواری میکنه. آره دیگه، چون بالاخره شما مسئولیت بیمه کردن مردم رو دارید و طبیعتا مردم هم میان هزینه پرداخت میکنن و به خدمت شریفتون عرض شود که توقع دارن که بهشون رسیدگی بشه. بسیار خب خانم دکتر حاج محمودی مدیر کل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامتی ایران، خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
Thank you.